بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. برنامه آینه تاریخ، برنامه که جمعه ها تقدیم حضور شما میشه و وعده ما همیشه جمعه ها از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، این برنامه آینه تاریخ هست و استاد عزیز ما و کارشناس عزیزی که ما در خدمتشون هستیم، جناب دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه هستم، متخصص در مسائل تاریخ. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و بعد انشاءالله برگردیم خدمت شما توضیحاتی بدیم و برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم استاد جباری عزیز.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و عزیزان بیننده این برنامه و بیننده برنامه های شبکه ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت هم ایام عزای ابی عبدالله سلام الله علیه و اسارت خاندان اون حضرت و همینطور شب شهادت امام سجاد سلام الله علیه رو در خدمتون هست.
ما هم خدمت شما عرض تسلیت داریم و خدمت آقا امام عصر عرض تسلیت داریم، هم ایام سوگواری شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام رو و هم شب شهادت حضرت آقا امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام رو خدمت یکایی که شما و همچنین استاد عزیز تسلیت عرض بکنیم. یک تسلیت دیگه هم به خاطر مصیبتی که در خانواده شما هست و عموی بزرگوار شما به رحمت الهی رفتن که انشاءالله طریق رحمت الهی باشه. خب عزیزان بیننده، من افتادای برنامه ارت کنم 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست، میتونید از این طریق سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین تلفن برنامه هم در اختیار شما هست و میتونید به صورت تلفنی تماس بگیرید و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. استاد، شب شهادت آقا زین العابدین علیه السلام هست که و حقیقتاً مصیبت بزرگی است. حالا ما یه چند تا سوال از فضای مجازی به دست ما رسیده، اینها رو من خدمت شما عرض کنم، بعد انشاءالله به بحث امام سجاد علیه السلام بپردازیم. سوال شده از طرف فضای مجازی، سوال بر ما رسیده که اسرای کربلا در چه وضعیتی به کوفه وارد شدن، و این دوستان باز در همین سوال خودشون پرسیدن که آیا جریان سرکوبیدن حضرت زینب به چوب محمل واقعیت داره یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش های خیلی ناراحت کننده و جانگدازی در ارتباط با اسارت خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه ایال اون حضرت و اصحاب و یاران اون حضرت، که بعضی از اصحاب اون حضرت خانواده هاشون همراه خانواده ابی عبدالله سلام الله علیه و ایال ابی عبدالله بودن و به اسارت برده شدن. گزارش ها خیلی ناراحت کننده است و حکایت از اوج قساوت و دشمنی، این دشمنی کینه‌توز کافر به تعبیری، چون به هر حال اینا مسلمان نما بودن اما در واقع کافر، کسی که به جنگ حجت خدا، حجت معصوم خدا میره، قطعا کافر هست، هرچند داعیه اسلام رو دارد. در این باره روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله کم نداریم که اهل سنت هم فراوان نقل کردن. مشهورش مثلا روایت که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. و خب وقتی که در کربلا هم ابی عبدالله سلام الله علیه به بغض علی، بغضن لعلی کشتن. به هر حال اینها کینه های خودشون رو متوقف در کربلا نکردند و بستنده به اون نکردند که با شهادت ابی عبدالله که اهل بیت حضرت رها بکنن، ها که دیگه خطری ندارن، برمیگشتن به مدینه و به هر حال زندگی عادی خودشون داشتن. اما هدفشون چیز دیگر بود. هدف این بود که یک زهر چشمی به جامعه اسلامی اون زمان نشون بدن، هم به مردم کوفه که زمینه حرکت مردم کوفه همراه مسلم و همراه ابی عبدالله سلام الله علیه فراهم بود، و لذا ابن زیاد و یزید و اینها نشون بدن به مردم کوفه که اگر بنا باشه شما هم کاری مثل کار حسین بکنید عاقبتتون چنین خواهد شد، شما رو خواهیم کن سر از تنتون جدا خواهیم کرد، اسب بر بدنتون خواهیم تاخت، اهل بیتتون رو اسیر خواهیم کرد، شهر به شهر خواهیم گرداند. اینها در واقع پیام داشت، اینکه بسنده به حتی اسارت از کربلا به کوفه نکردن، دستور رسید که از کوفه تا شام هم اینا رو ببرن و شهر به شهر ببرن، از مسیرهای نبرن که دیده نشن بلکه دیده بشن و شهر به شهر اعلام بکنن که اینها گروهی خارجی هستن، بر مثلا امیرالمؤمنین یزید خروج کرده اند و الان اسیر شدند و اینها. و لذا از اینجا اینا مقدمه رو عرض کنم برای اینکه بناشون بر این بود که حالت اذلال داشته باشن، تحقیر داشته باشن حتی الامکان، و سرا رو با این وضعیت پیش ببرن. گزارش ها هم این رو تأیید میکنه. در متون متقدم مثل فتوح ابن اعصم مقتل الحسین خوارزمی، امالی مرحوم شیخ مفید، امالی مرحوم شیخ طوسی، حالا آدرساشو ممکن در خلال عرضم اشاره بکنم، چند گزارش آمده که از این گزارش ها یا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، از دل این گزارش ها میتوان به یک تصویری رسید و ترسیم کرد اون فضایی که اینها رو حرکت دادن. مثلا در فتوح ابن اعصم جلد 5 صفحه 120 و 121، در مقتل الحسین خوارزمی جلد 2 صفحه 40 نقل کرده که سپاه عمر سعد اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه و سوار شتران بی جهاز کردند. شتران در سابق که وسیله حرکت و سفر بود روش یک به هر حال هودجی میگذاشتن، جهازی میگذاشتن، هودج های به خصوص تو اون گرمای مسیرهایی که حرکت میکرد، در بیابان ها حرکت میکرد، پرده ای روی این محمل ها قرار میدادن که به هر حال سایبان باشه و زنان محفوظ باشن از نگاه ها، و این حداقل دو ثمر داشت که هم حفاظت از دید و هم از به اصطلاح تابش خورشید و سایبانی باشه. این در واقع در صورتی است که بخوان تکریم بکنن اون کسی که سوار شتر میخواد بشه. وقتی که هدف تذلیل باشد، هدف این باشد که تحقیر کنن، به رخ بکشن، ببینید سرنوشت شما مردم هم این چنین خواهد شد، طبیعتا معنی نداره که شتران با جهاز اینا رو پس پرده بگذارن. حضرت زینب سلام الله علیها هم در مجلس یزید اون اول اعتراضی که کرد، امن العدد یبن الطلقا، ای فرزند آزاد شدگان، آیا از عدالت که تخدیر و که حرائر که و اماعک، این که زنها تو کنیزان تو بره پس پرده و برحال پردگیان حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در مقابل انظار و دیدگان قرار بدی؟ در مجلس یزید پیداست که پرده این نبود برای به اصطلاح پس پرده قرار دادن اهل بیت ابی عبدالله. در مسیر هم طبیعتاً به همین ترتیب میگه اینها رو سوار شتران بی جهاز کردن، همانند اسیران تا کوفه بردند و در کوفه مردم جمع شدند، با دیدن اینها گریه و ناراحتی کردند. و علی ابن حسین سلام الله علیه در اون هنگام بیمار بود و با قل و زنجیر آهنین بسته شده و سوار بر شتر بود و بیماری او را لاغر و بیرمق کرده بود. این گزارش فتوح ابن اعصم و مقتل حسین خوارزمی. شخصی است به نام حظلم ابن ستیر که حالا نامش به گونه های دیگر هم بعضن ضبط شد، اما دقیقش همین هست که اشاره کردم. در منابع مختلف از او این گزارش نقل شده و او نقل میکنه، میگه در سال، منبع این نقلیم که دارم عرض میکنم امالی مرحوم شیخ مفید هست صفحه 321 مجلس 38 و امالی مرحوم شیخ طوسی صفحه 91. اون میگه که در سال 61 قمری من در کوفه بودم، دیدم اسرار و سوار بر شتران بی جهاز، اینجا باز تأکید بر بی جهاز میکنه، وارد شهر کردند در حالی که سربازان ابن زیاد گرد آنان حرکت میکردند. مردم برای دیدن آنها خارج شده بودند و زنان کوفی بر آنها می‌گریستند. در این میان علی ابن حسین سلام الله علیه رو دیدم که بر گردنش قل جامعه بود و دستانش را به گردنش بسته بودند. قل جامعه رو در لغتنامه ده خدا تعریف شده. قل جامعه ترکیبی وصفی است به معنای قل و زنجیری که گردن، دست و دو پا را ببندد، یعنی یک زنجیری که به هم بسته، هم دستا بسته است، هم پاها و هم گردن، یعنی هم به گردن طبعا یه چیزی آهنی گرد گردن گرفته و هر شبت که زنجیر ادامه داره به دستا و دستا هم به پاها. خیلی سخته، ما یه چیزی میگیم و چیزی میشنویم اما هر شبت که با این وضعیت یک حالت بیماری، دو و بیماری هم بیرمق و ضعف کردیم، مصیبت هم که جدای از این سوار شتران این چین، تازه اون شتری هم که سوارش بکنم شتر هم مشکل داشته باشه، شتر لنگی مثلا باشه، لاغری باشه، این هم که در برخی گزارش آمده دیگه، این مسیر 90 کیلومتر از کربلا تا کوفه و کوفه تا شام، مسیر طولانی رو با این وضعیت امام سلام الله علیه طی کرده. اینا گزارش های متون متأخر نیست، در متون متقدم اعمال مرحوم مفید و توصی و اینهاست. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 236 میگه زنان اهل بیت ابو عبدالله سلام الله علیه بر پشت مرکب های برهنه سوار کردن. اینم باز تأکید میکنه این نکته رو و عرض کنم که باز از جمله گزارش هایی که بخوام اشاره بکنم بلازوری و طبری. بلازوری خب صاحب انساب الاشراف در جلد 3 صفحه 424، طبری در تاریخش جلد 5 صفحه 393 درباره رفتار عرض میکنم که ابن زیاد، اینا وقتی وارد کوفه شدن میگه درباره رفتار ابن زیاد با اسرا در کوفه، میگه مناسب ترین رفتار ابن زیاد هر شود که با زنان و دختران حسین ابن علی این بود که دستور داد آنها را در جای خلوتی منظر دهند، برای آنان خوراک و پوشاک و خرجی فراهم آورند. خب این گزارش ها رو میدونیم در برخی از منابع نقل کردن، ابن کثیر هر شود که باز شبیهشون نقل کرده اینها، اینو میخوام از این با برز بکنم، ابن کثیر هم شبیهشون نقل کرده این گزارش با اون گزارش هایی که در متون پیشین اشاره شد با هم ناسازگاره و پیداست که دستان جعالی در تاریخ خواستن بیان و یک آبروی ببخشن به جریان اموی در این که بله خب اگر بناس اینا تکریم بشوند پس چرا اینطور حرکتشون داده تا کربلا، اگر تکریم حاصل بکنه پس چطور به همون شکل حرکت داده تا شام، اینا با هم همخوانی ندارد. این گزارش انصاب الاشراف و طبری ابن کثیر و امثال اینها پیداست که دستی آمده در کار، این وسط خواسته نوعی آبرو تراشی بکنه برای در حال جریان حاکمیت اموی.
اصلا اسرا کلا هر چی بوده به اصطلاح میگم پته اینا رو راه بردن، اصلا آبروشون رو بردن با اون
بله خود
سخرانی که از
خود بهش برها در ولوی کوفه
زینب سلام الله
علیها، بله حضرت زینب و ام کلثوم و فاطمه بنت الحسین و امام سجاد برحال اینها در ورودی کوفه خود بخواندن. بله من این گزارش ها عرض کنم برای این که توصیف کلی بشه از وضعیت ورود اینها به کوفه. اما گزارش که اشاره فرمودید بحث سر به محمل کوبیدن، اون یک گزارش در متون متأخر مرحوم علامه مجلسی این رو نقل کرده از یک منبع غیر معتبر و ناقلش هم مسلم جساس نامیست، جساس یعنی گچکار، که این اجمالا میگه که من مشغول گچکاری بودم در دارالاماره و صدای های هو شنیدم و مردم به سوی میرفتن و منم آمدم و دیدم بله اسرا رو دارن وارد کوفه میکنن و زینب سلام الله علیها رو دیدم و همین که نگاهش به سر بریده ابی عبدالله سلام الله علیه افتاد، سر رو بر محمل کوبید و خون جاری شد و همین گزارشی که معمولا نقل میکنند. این رو حالا همینجا بد نیست در پرانتز بکنم که بعضیا وقتی که سوال میکنه ازشون که مستندتون برای غم زنی و اینها چیست، تطبیر و غمه و اینها، یکی از مستنداتشون همین نقلی، میگن چطور زینب سلام الله علیها سر به محمل کوبید و سرش رو خونین کرد، پس ما هم باید تأثیر به او بکنیم. اینجا باید گفت که اول صلاح طلبی که ثبت العرش ثم منقش، اول ثابت کنید که چنین چیزی اتفاق افتاده. متون متقدم که چنین چیزی رو تأیید نمی کنه، محملی نبود. شتران بی جهاز، تصریح چندین منبع که اشاره کردم، شتران وقتی بی جهاز بودن محملی نبود که سر بر محمل کوبیده بشه. یک و ثانیان در شبت که روایت ضعیف هست، روایت مسلم جساس هست که اصلا فردیس ناشناخته و اون منبعی هم که باز این رو نقل کرده منبعیست نورالعین اسفرائینیست که اونم مشکلات خودشو داره، نسبت به اسفرائینی قرن پنجم داده شده، در حالی که هر شاید که پیداست بعدن گزارش ها به نام اون جرش، چون داره بحث از خلافت فاطمی میکند که در حالی که به اصطلاح اون جریان که نقل میکنه مال قرن ششم هست، چطور این اسفرائینی قرن پنجم جریان مربوط به قرن ششم راجع به انتقال سر حسین و امثال اینها به مصر نقل میکند که حالا اصلش پذیرفته نیست، اما اینی که داره میگه به اسم مربوط به اصطلاح قرن ششم 500 خورده است، در حالی که خود اسفرائینی اوائل قرن پنجم بوده. اشکالات این چنین در اون کتاب که آره اشکالاتش هم در اون کتاب مختل جامع سید و شهدا علیه السلام در جلد اولش مورد بحث قرار گرفته، در اون بحث منابع ضعیفی که اونجا بحث شده. لذا این روایت مسلم جساس پذیرفته نیست، روایتی است که هم به لحاظ سند، راوی، ناقل، منبع اینا مشکل داره و با متون متقدم هم سازگار نیست که ادعا میکنه محملی بوده اونها، در حالی که اونها همه نفی میکنن این مسئله رو.
خیلی متشکرم استاد. حالا چون بحث اسرا و بحث کوفه و اینها شد، در خصوص رفتار ابن زیاد با اسرا میشه برامون یه چیزی بیان بفرمایید از گزارش های تاریخی، چگونه بله. رفتار کرد و برخوردش چگونه بود؟
بله عرض کنم که رفتار ابن زیاد با اسرا به گونه ای بد بود و سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه به خصوص و ورود اسرا به اون مجلس که منشأ اعتراض چندین نفر شد از کسانی که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن در مجلس حضور داشتن، منشأ اعتراض چند نفر شد. اون پیدا خیلی رفتار سخیف و شنیعی بوده. خب خولی ملعون سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه رو همون عصر عاشورا بعد از اینکه سر مطهر جدا شد با عنوان خودشیرینی آورد به کوفه و شبانه در منزلش در وضعیت قرار داد و فردای اون روز سر رو برد برای ابن زیاد که به هر حال به جایزه خودش برسه. و عرض شد که وقتی که سر رو برد نزد ابن زیاد شروع کرد به جسارت و گستاخی نسبت به سر و خب اسرا را وارد مجلس کردن، چندین نفر اعتراض کردن که از خلال این هر شبت که گزارش های مربوط به اعتراض ها نوع رفتار ابن زیاد هم به دست میاد. مثلا در هر شبت که گزارشی که ابو مخنف نقل میکنه از حمید ابن مسلم، این حمید ابن مسلم یکی از گزارشگرای کربلا است، اصلا یک شخصی است که خیلی در جنگ و اینها گزارش نمیده، اصلا گویا از کوفه آمده که صحنه رو ببینه و گزارش کنه.
خیلی وقت ما اسمشو
میشنویم. صحنه‌های مختلفو گزارش کرده. گاهی هم به نفع اهل بیت علیهم السلام رفته واسطه گری کرده و اینها. ابو مخنف از اون نقل میکند از حمید ابن مسلم که میگه عمر سعد مرا به سوی خانوادهش فرستاد که خبر پیروزی و سلامت او رو به آنها برسانه. از کربلا این رفته به کوفه که خانواده عمر سعد خبر برسانه. میگه نزد خانوادهش رفته به آنها خبر دادم و سپس آمدم تا نزد ابن زیاد بروم. دیدم که او در قصر برای دیدار با مردم نشسته است. من نیز همراه مردم وارد شدم، دیدم سر حسین سلام الله علیه در برابر اوست. او با چوبی که در دستش بود ساعتی بر دندانهای پیشین ابی عبدالله سلام الله علیه میزد. زید ابن ارقم که به اصطلاح اون در اون مجلس بود، زید ابن ارقم از اصحاب پیامبر زمان پیامبر سن زیادی نداشته، لذا به هر حال دوران عمر کرده بعد از پیامبر، و دید که دست از این کار شنیعش نمیکشه ابن زیاد، گفت که این چوب رو از اون دندانها بردار، به خدای یکتا سوگند لبهای پیامبر رو صلی الله علیه و آله رو دیدم که بر این لبها بوسه میزند، و گریش گرفت. زید ابن ارقم به اینجا رسید، گریش گرفت. ابن زیاد بهش گفت که خدا چشمانت رو گریان کند، به خدا اگر پیرمردی خرفت و بیعقل نبودی گردنت رو میزدم. میگه اینطور که زید ابن ارقم برخواست و بیرون رفت و میگه شنیدم که مردم میگفتند به خدا اگر ابن زیاد سخن زید ابن ارقم رو میشنید او رو میکشت. گفتم مگر چه گفت؟ گفت مردم گفتند وقتی از کنار ما میگذشت گفت برده ای را به حکومت نشانده، برده ای را به حکومت نشانده و او هم مردم را به بردگی گرفته است. شاید مرادش از برده ای در واقع ابن طلقا بوده، بله. زید یزیدی که یک چنین پیشینه‌ای داره ابن طلقاست، برده دیگری که به هر حال ابن زیاد است این رو بر حکومت گماشته و او هم مردم رو به بردگی گرفته است. شما این مردم عرب از این پس همگی برده اید، پسر فاطمه رو کشتید و پسر مرجانه را به حکومت پذیرفتید، اون نیکان شما را میکشد و بدان شما را به بردگی میگیرد. شما تن به ذلت دادید، دور باد از رحمت حق آن که ذلت پذیرد. نشود که این یک گزارش هست که در تاریخ طبری و متون مختلفی آمده، مختار حسین خوارزمی آمده، انصاب الاشراف و اعلام البرای تبریزی و چندین منبع دیگه. یک گزارش دیگری هست که در اونجا اینو اضافه کردم، میگه زید ابن ارقم به ابن زیاد گفت بگذار حدیثی برات نقل بکنم که برای تو سخت‌تر از این است. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیدم که حسن را روی ران راست خود نشانده و دست راستش را روی سرش نهاده بود و حسین را روی ران چپ خود نشانده و دست چپش را روی سر وی گذاشته بود و می گفت خدایا این دو نفر و مؤمنان شایسته را به تو می سپارم. ای ابن زیاد اگر تو مؤمن هستی چرا امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله را این گونه حفظ کردی؟ اینم یه گزارش بود که به هر حال در شرح الاخبار قاضی نعمان. گزارش دیگری ابن عساکر میاره. ابن عساکر خب میدونه صاحب کتاب تاریخ و مدینت دمشق و خب نباید طبیعتا این گزارش ها رو بیارد، مثلا که اموی الهوا بودن اینها، متعلم مکتب شام هستن ابن عساکر اینها، اما چقدر این حقایق فرا گرفته تاریخ رو که اینها نقل کردن، به نقل از با سند خودش به نقل از زید ابن ارقم میاره که نزد ابن زیاد ملعون بودم که سر حسین ابن علی سلام الله علیه را آوردند و در تشتی مقابل اون نهادن، او چوبی برداشت و بر لب و دندان حسین زد و خدا میدونه بر اهل بیت ابی عبدالله چه گذشته در این لحظات. میگه بی اختیار صدایم به گریه بلند شد، گفت ای پیر مرد برای چه گریه میکنی؟ گفتم آنچه از رسول خدا دیدم مرا به گریه انداخت، دیدم پیامبر جای این چوب را میمکید و میبوسید و میفرمود خدایا دوستش دارم، دوستش بدار، حسین را دوست دارم، دوستش بدار. این یک گزارش برای تکمیل گزارش هاشون، هر گزارش یک به صلاح صحنه رو به کنار هم در واقع اون صحنه ترسیم میشه. مرحوم شیخ صدوق و ابن فتال هر دو از دربان ابن زیاد این گزارش رو نقل کردن. مرحوم صدوق در امالی خودش مجلس 31 صفحه 229، ابن فتار نیشابوری هم در روضت الواعظین صفحه 190 دربان ابن زیاد میگه چون سر حسین ابن علی سلام الله علیه را آوردن ابن زیاد دستور داد آن را در تشتی طلایی برابرش بگذارند. آنگاه با چوبی که در دستش بود بر دندانهای او میزد و میگفت ای ابا عبدالله زود پیر شدی. مردی از حاضران گفت نزن، دیدم همان جایی را که تو با چوب میزنی رسول خدا صلی الله علیه و آله میبوسید. ابن زیاد گفت امروز به تلافی روز بدر. یعنی ما بحث کفر یزید رو که اونجا به اصطلاح مطرح میکنیم که گفت که بعد اشیاء لیت اشیاخی به بدر شهدو، این در واقع جلوتر از یزید ابن زیاد در این اشعار کفر آمیز و خب روز بدر روز جنگ اسلام و کفر بود، یعنی چه که این به تلافی روز بعد نشان میده که در حال ابن زیاد هم در کفر کمتر از یزید نداره. و بعد همینطور اعتراض انس ابن مالک به همین صحنه چوب زدن هست. انس هم از خب اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود، مدتی خدمت پیامبر رو کرده، اینم در کوفه بوده و این صحنه رو نشاید که دیده و اعتراض میکنه. قیس ابن عباد هست که اونم باز همینطور اونجا بود و میگه ابن زیاد به قیس ابن عباد گفت که درباره من و حسین چه میگویی؟ این میگه که من رو معاف بدار. ابن زیاد میگه باید بگی. قیس میگه روز قیامت که فرارست شفیعان او جد پدر و مادرش هستن، در حالی که شفیعان تو جد پدر و مادرت خواهند بود. ابن زیاد براشفت او رو از مجلس بیرون کرد. این نقل ابن قتیبه در عیون الاخبار هست. و باز اعتراضای دیگری هم واسه فردی به نام جابر از قبیله بکر ابن وائل سبت ابن جوزی این رو نقل میکنه در تذکرت الخواص صفحه 257 به نقل از مدائنی، ابوالحسن مدائنی نقل میکنه، میگه یکی از کسانی که آن روز در مجلس ابن زیاد حضور داشت مردی از قبیله بکر ابن وائل به نام جابر یا جبیر بود. او وقتی که رفتار ابن زیاد رو با سر مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه دید با خود عهد کرد که اگر 10 نفر بر ابن زیاد بشورن اونیز با اونها همراه بشه. و هنگامی که مختار قیام کرد یه جابر هم از جمله یاران مختار بود. این به هر حال گزارش های مختلف درباره نوع رفتار ابن زیاد با سر مطهر و جسارت به سر و اعتراض حاضران. و بعد بحث هر شود که اعتراض بر گفتگوی ابن زیاد هست با زینب سلام الله علیها در اون مجلس، به احتجاج زینب به ابن زیاد خیلی جالب هست. اون عزت ابن زیاد همونطور احتجاج امام سجاد با عبیدالله که اگر فرصت باشه من اشاره به این قسمت بکنم.
بله حالا اگر یک میان برنامه هم آماده هست بله. ببینید بعدش حالا برگردیم بیشتر در خصوص گفتگو کنیم. ولی یه نکته اینجا هست، ما که در مورد نواسب کاری نداریم، اونا که ناسبی هستن و هیچ ادعی که ادعا میکنن طرفدار صحابه هستن تو نمیتونم این همه از صحابه حمایت میکنن دم از صحابه میزنن، اینجا چه کار میکنن در رفتارشون در حمایت از یزید و حمایت از اینها؟
اینا صحابه بودن که داشتن اعتراض
میکردن، برای خودشون حل کنن.
بله
خیلی متشکرم. یه میان برنامه رو ببینیم بعد انشاءالله بیشتر بیشتر در خصوص صحبت کنیم. در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. 3015-1515 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. بعد از این میان برنامه برمیگردیم انشاءالله بقیه مبحث رو از جناب آقای دکتر جباری میشنویم.
فدای حسین و کربلای حسین، جان من به فدای حسین و کربلای حسین، خودم اینجا دلم میونه دائرای حسین، خودم اینجا دلم میونه دائرای حسین، تحت قبه با گریه میمونم دستمو به دری میرسونم، یک زیارت و روزه میخونم، یا عزیز الله آقای عالمه، دل من و هوای بین الحرمه، هوای زیارت و حسین، آقا 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 حسین 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 حسین، آقا 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 حسین 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 حسین، آقا 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 حسین 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 بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، خوشترین نفس دم مرده یا حسین و بس، خوشترین نفس دم مرده یا حسین و بس، بر جبین ما نام حسینه، جنت ما خیام حسینه، شاه هر کی غلام حسینه، یا عزیز الله سفینه ی نجات، بردی ما رو تو کشتیه بی امتحاد، آقای عالمی جونم فدا، آقا 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 حسین 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 حسین، آقا 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 حسین 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 حسین.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. از دان بیننده با برنامه این تاریخ همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر استاد عزیزمون جناب آقای دکتر جباری بهره‌مند هستیم. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
بسیار استفاده کردیم. داشتید در خصوص شخص بسیار، یعنی همون بنده و همون عبدی که از سوی عبد دیگری شده حاکم کوفه، ابن زیاد، و رفتارش با اهل بیت آثار کربلا میگفتید.
بله، این گزارشی که مربوط به گفتگوی ابن زیاد هست با زینب مظلوم سلام الله علیها و سپس با امام سجاد قابل تأمل هست، از جهاتی و اون عظمت از زینب رو بعد از خلال همین صحنه ها انسان بهش برسه. یه روایتی هست که طبری باز نقل کرده در تاریخ خود جلد 5 صفحه 457، مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 115، مرحوم تبرسی هم در اعلام الورا نقل کرده صفحه 247، که وقتی که سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه رو همراه کودکان، خواهران و زنان اهل بیت سلام الله علیهم نزد ابن زیاد بردن، دارد که زینب دختر فاطمه سلام الله علیها بی ارزشترین لباس ها را پوشیده بود و در حالی که کنیزانش گرد او را گرفته بودند وارد مجلس شد و کناری نشست. ابن زیاد سه بار پرسید آن زن که نشست کیست؟ حضرت زینب سلام الله علیها جوابشو نمیداد. آخرش یکی از این کنیزان گفت که او زینب دختر فاطمه است سلام الله علیها. ابن زیاد گفت الحمدلله الذي فضحكم، حالا کشته نمک هم روی زخم دل اینها میریزه. الحمدلله الذي فضحكم و قتلكم و اکذب احدوثتكم، هم سپاس خدایی که شما رو رسوا کرد، کشت و دروغگویی شما رو آشکار کرد. حالا زینب چطور پاسخ داده باشه؟ خوبه. فقالت الحمد لله الذي اكرمنا بمحمد صلى الله عليه واله وطهرنا تطهيرا لا كما تقول انت انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. فرمود که سپاس خدایی رو که به واسطه جدمان محمد صلی الله علیه ما رو گرامی داشت و پاک گردانید. چنین نیست که تو میگی، تنها فاسقه که رسوا میشه و فقط فاجره که دروغگوی او برملا میشه. بعد ابن زیاد و این جوابو که شنید پرسید که فکیف رأیت صنع الله به اهل بیتک، کار خدا رو با خودتون چطور دیدی؟ اینجا ما رأیت الا جمیلا که معروف هست در فتوح ابن عاصم آمده، یعنی در بعضی
یعنی که جایی، یعنی
بله مثلا میگن بعضا میگن در فرش کنید که منابع این ستاره تبری نیامده، اما در فتوح ابن عاصم آمده و با یک توضیحی میتوان گفت که اصلا آمده این تعبیر جاشه. چرا؟ چون اون سوال میکنه کیفر عیته، چگونه دیدی، چگونه یافتی سن الله و اهل بیته. کار خدا طبعا میگه ما رأیتو الا جمیلا، همونطور جواب داده، جواب متناسب هست با اون سال، جز نیکی جز جمیل جمال و زیبایی ندیدم. چرا؟ چون در مسیر عبودیت و قرب الهی اینها حرکت کردن، به قرب رسیدن، به وصل رسیدن. و در ادامه فرمود که کتب علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم مسیجمع الله بینک و بینهم فتحاجون الیه و تخاصمون عنده. چه جوابه از بکنم که دندان شکنی، عزتمندانه ای، هشدار دهنده ای. فرمود که او پرسید رفتار خدا با خاندان تو چطور دیدی؟ جز زیبایی ندیدم، آنها کشته شدن برایشان مقدر شده بود، پس به سوی آرامگاه های خود رفتن، به زودی خدا شما و آنان را جمع خواهد کرد و آنان در پیشگاه خدا احتجاج و دادخواهی میکنن. میگه ابن زیاد خشمگین شد، با برآشفتگی و غضب گفت فغضب ابن زیاد و استشاد فقال لها قد اشف الله نفسی من طاغیتک والعصات المرد من اهل بیتک. خداوند گفت که عرض میکنم که خداوند جان و دل من رو با کشتن برادر طغیانگر تو و اسیانگران خاندانت شفا بخشید. اینه که گفت، میگه زینب سلام الله علیها گریست، منقلب شد، گریست و عرشبت که فرمود که لعمری لقد قتلت کهلی و عبرت اهلی و قطعت فرعی و اشتسست اصلی فإن كان يشفك هذا فقد اشتفيت. فرمود که هرشبتی به جانم سوگند، بزرگ و سرورم رو کشتی، خاندانم رو هلاک کردی، شاخم رو بریدی، ریشم رو در آوردی، اگر این کار دلتو رو شفا میبخشی پس شفا یافتی. و این کاره ابن زیاد هرشبت که برگشت گفت که هذهی سجاعه ول عمری کان ابوها سجاعن شاعرا. گفت این چون عبارات حضرت زینب عبارات قافیه‌داری بود، سجعگونه بود، نظمی داشت، لذا گفت که این هم مثل پدرش شاعر هست، سجعگوس. و اینو که گفت حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که من کجا و سجعگویی کجا، با این وضعیت من در پی چیز دیگری هستم، این آه دل من است که بر زبانم جاری میشه. این گفتگوی زینب سلام الله علیها با این ملعون ابن زیاد که اینها رو با اون وضعیت وارد این مجلس کرده، اما با نیش زبانش هم داره نمک بر زخم دل اینها میپاشه. زینب اسیر، اما گویا ابن زیاد در دست زینب اسیره، با یک جلالت و شکوهی آمده، بی‌اعتنای به او، سلامی نمی‌کنه، او میپرسه این چیه، جوابی نمیده، دیگران معرفی میکنن و بعد او رو هشدار بهش میده که روز قیامتی آینده در پیش روی توست و تو به محاکمه خواهی کشیده شد. و به هر حال اونها رفتن به اون پیشگاه الهی و پیشگاه قرب الهی. اونج گفتنی ها رو در واقع زینب سلام الله علیها در این درس داره میده. خیلی جای تحلیل بیشتری داره، این که به هر حال سیره میشه استنباط کرد از رفتار زینبی که تالی‌تل به معصوم هست، که در مقابل ظالم این چنین شجاعانه اونجا هم هشدارها و انذارهای خودش رو داره.
برای کسی که تربیت مکتب امیرالمومنین و بیت حضرت زهرا است،
در واقع داره مثل آینه این نشان میده اون تربیت های مادر و پدر خودش رو. در ادامه دارد که ابن زیاد رو کرد به امام سجاد سلام الله علیه، پرسید نام تو چیست؟ حضرت فرمود که علی ابن حسین. گفت مگر خدا علی ابن حسین رو نکشت؟ امام سجاد سکوت کرد. ابن زیاد گفت که چه شده، چرا سخن نمیگه؟ حضرت فرمود برادری بزرگتر از خود به نام علی داشتم که مردم او را کشتند و او روز قیامت از شما دادخواهی میکند. و ابن زیاد گفت خدا او را کشت. امام ساکت شد. خود این سکوت نوعی تحقیر بود، خود کشنده بود برای ابن زیاد، یعنی بی‌اعتنایی نسبت به اینها. ابن زیاد گفت چرا سخن نمیگه؟ حضرت فرمود آیه رو خون، الله یتوفى الانفس حین موتها و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. این که میگی هر شاتی خدا او رو کش، خداوند متعال بر اساس تقدیر خودش نفوس رو هنگام در حال رسیدن آجالشون اجلشون میکشه. این مردم بودن که آمدن با ظلم در واقع برادر من رو کشتند. میگه این آیات رو که حضرت خون در احتجاج در پاسخ به ابن زیاد، ابن زیاد خشمگین شد، گفت تو جرأت پاسخ دادن من رو داری؟ پیداست به هر حال سخت براش که کسی با اسارت در قول جامعه آمده نشسته اونجا، اما زبانش مثل یک شمشیری داره کار میکنه. تو میتونی سخن من رو رد کنی، او رو ببرید و گردنش رو بزنید. تا اینو گفت زینب سلام الله علیها اومد خودش انداخت بر روی بدن امام سجاد، در روی امام سجاد سلام الله علیه، و گفت که ای ابن زیاد از ما دست بردار، مگر از خونهای ما سیر نشدی؟ مگر کسی از ما رو باقی گذاشتی؟ و دست در گردن امام انداخت و خطاب به ابن زیاد فرمود که اگر ایمان داری و او رو میکشی، من رو هم همراه او بکش. و امام سجاد فرمود که ای ابن زیاد اگر میان تو و این زنان خیشاوندی هست، یک مرد پرهیزکار با آنان بفرست که مسلمانوار همراه آنها باشد. حالا خیشاوندی هست یعنی اگر واقعا تو چون که ادعا میکنی منصوب به قریش هستی، بلکه پدر زیاد و ملحق کردن، ولی شما که از قریش نبودید، پدر زیاد و ملحق به قریش کردن، اینها هم که از قریش هستن، اگر چون که خیشاوندی که ادعا میکنی هست، خب منو میکشی بکش، اما یک فرد پرهیزکاری همراه اینا بفرست که هر شاید که مسلمانوار همراه این باشد. ابن زیاد دید که فضا این چنین شد، یه نگاهی کرد و هر شاید که به افراد حاضر در مجلس نگاهی کرد و گفت شگفتا از خیشاوندی، به خدا میدانم که این زن راضی است که اگر برادر زاده اش را کشتم، او را نیز با وی بکشم. این نوجوان را واگذارید با زنان همراه باشد. که رها کرد، یعنی امام در واقع به نحو او را در یک مخمصه و تنگنایی قرار داد. و اشارت
که ابن زیاد هم بعدش نمید یه مستمسکی داشته باشه، داشته باشه که بعد امام هستیم،
بالاخره منتی گذاشتم بر این حال و شایدم بالاخره
خودشو بالاخره با این یه نسب خودشو یه جوری،
بله این یک جهت. و اعتراضهایی هم که باز در مجلس شد، اینها هم طبیعتاً تأثیر داشت، چون که می‌خواست دستش به خون دیگری آغشته بشه، این به مصلحتش نبود. یه گزارش دیگری داریم که وقتی که گفتگو بین حضرت زینب و ابن زیاد بود، بعد از این تهدید امام سجاد به زینب فرمود که عمه جان ساکت باش تا من با او حرف بزنم. رو به ابن زیاد کرد و گفت حضرت فرمود که مرا به کشتن آیا تهدید میکنی؟ آیا نمیدانی که کشته شدن عادت ما و شهادت مایه سربلندی ماست؟ و اشارت که اینو که گفت میگه رباب بنت عمران قیس همسر امام حسین سلام الله علیه رباب آمد و سر امام سلام الله علیه رو به دامن گرفت و بوسید و اشارت که اشعار خوند و حسینا فلا نسیت و حسینن اشارت که اقصدت هو اسنت الاعدا تا آخر بیت دیگر داره قادره به کربلا اثری ان لاصق الله جانبه کربلا. اینم در گزارشی اضافه شده سبت ابن جوزی می‌رسوند که حضرت این رو هم اضافه کرد امام سجاد که اتحددنا بالقتل، قتل و شهادت برای ما عادت و سجیه است، ما رو با این تهدید نکن. و به هر حال بعد از این جریان تهدید و این سخنان مشهود که ابن زیاد دیگه دست از امام سجاد برداشت. این خلاصه مجلس ابن زیاد هست. و در همون روز، این روز دوازدهم، عزیزان مستحضرید که روز یازدهم عصرش که حرکت کردن در مسیر بودن، شب رو شاید استراحت کردن و دوازدهم رسیدن به کوفه. مجلس ابن زیاد روز دوازدهم تشکیل شده و اون روز این ملعون دستور سرها رو در کوفه بگردانن برای همون هدفی که در ابتدا برنامه عرض کردن
بودید. بله. ساعت 13 محرم هم که روز دفن شهدا بوده، درسته؟ یعنی فردای 12 یا
نه همون عصر 11 هم. چون گفته شده، گفته میشه که سه شبانه روز بدنها به اصطلاح بر روی خاک کربلا بودن. این سه روز نقل تاریخ نامه تبریز که بلعمی مترجم تاریخ تبری این سه روز رو نقل کرد، تو خود تاریخ تبری هم نیست، در اون ترجمهش که تاریخ نامه تبری که بلعمی این رو ترجمه کرده اونجا ادعا شده، در حالی که نقل های دیگر در تبری هم صادق هست که عصر 11 هم بعد از اینکه اب عمر سعد ملعون کشته های خودشون دفع کردند و فرمان حرکت داد رفتن، وقتی خالی شد صحنه کربلا، قبیله بنی اسد آمدند و شروع کردند به دفن اجساد مطهر شهدا که خب راجع به امام حسین سلام الله علیه ما بر اساس اون اعتقادی که بر اساس روایات داریم که بدن امام رو امام دفن میکنه، تجهیز میکنه، امام سجاد سلام الله علیه طبیعتاً آمده و معرفی کرده، کمک کرده، یعنی از جد چطور آمده؟ طبیعتاً با خلق عادت و تیل عرض باید آمده باشد.
میدونم چقدر وقت داریم اگر به اون بگن ما 5 دقیقه وقت داریم و خب به بحث حضرت امام سجاد علیه السلام رسیدیم. شب شهادت هست، یه سوالی هم هست در خصوص آقا امام سجاد علیه السلام که اگر بشه تو همین 5 دقیقه یک اشاره بش بشه به تفصیل شاید در جلسات دیگه خدمت شما باشیم. بحث این که حضرت امام سجاد علیه السلام در دوران امامتشون قیامی نمی کنن. بله. حتی با قیام حره هم همراهی نمی کنن. بله. علتش رو پرسیدن چرا؟
خب مشخصه قیام در صورتی جا داره انجام بشه که شرایط اجتماعی و سیاسی مهیا باشه. در واقعه به اصطلاح حر پشوانه قیام یک بصیرت اعتقادی و اجتماعی درستی وجود نداشت. یک رفتارهای اعتراضی احساسی بود در واقع. و خب مردم مدینه رفتن در شام و دیدن رفتار یزید رو، خب حرکت یزید با ابی عبدالله هم دیده بودند و طبیعتا منشأ قیام در مدینه شد. اما امام سجاد سلام الله علیه ورای این قیام رو میدید که این قیام شکست خواهد خورد، یک پیروز هم بشه در واقع نه کسی که از این آب گلالود ماهی داره میگیره ابن زبیره، عبدالله ابن زبیر در مکه کاملا داره خودش آماده میکنه برای خلافت، رقیبی مثل حسین سلام الله علیه هم از میان برداشته شده، یه یزید اونجا، اینا بر اساس همین به اصطلاح سوء استفاده از خون حسین سلام الله علیه برای خودش یک حاکمیتی داره درست میکنه. ابن زبیر در پشت این قیام حضور داره، نیروهاشو فرستاده تحریک میکنن مردم مدینه رو و حتی با تحریک اونها رفتن به شام و دیدن بساط یزید رو. خب خواهند پرسید من بینندگان عزیز که مگر ابن زبیر چه اشکالی داشت از بنی امیه که بهتر بود؟ عرض میکنم خیر، اگر ابن زبیر روی کار میامد چه بسا بدتر از بنی امیه نسبت به اهل بیت عمل میکرد. یه گزارش استشهاد بکنم،
گزارش ها رو قبلا در مورد خاندان همین زبیر ما گفتید.
بله مثلا استشهاد به این بکنم، هم خاندان زبیر جنگ جمل رو به راه انداختند علیه امیرالمؤمنین، بعد از کینه و عداوت رو داشتند فرزندان زبیر، از جمله خود عبدالله زبیر خیلی کینه اهل بیت رو داشت و این گزارش رو نقل کردم. وقتی که در مکه به حکومت رسید قریب به 10 سال تقریبا تا سال 73 هجری در حکومت بود در مکه، در گزارشی هست که جمعه های متعددی گذشت خطبه نماز جمعه میخوند در مکه، صلوات نمیفرستاد. بهش اعتراض کردن چرا صلوات نمیفرستی؟ این گزارش راجع به خلفای اموی هم نداریم که اینها صلوات نفرستن بر پیامبر. حالا بر آل که نمیفرستادن اما بر خود پیامبرم نفرستن خیلی شناعت و قبح میخواد و رزالت میخواد. جواب داد که ان له اهیل سوء، له یعنی پیامبر محمد صلی الله علیه و آله، اهلک بدی داره و نگفت اهل، اهیل از باب تحقیر، اهلک بدی داره، اهل کوچک بدی داره که اگر من بر جدشون صلوات بفرستم لمد دو اعناقهم، گردناشون میارم بالا، میگن ما اهل اون پیامبری هستیم که داری برش صلوات میفرستی. برای اینکه اینا افتخار به جدشون نکنن بر جدشون صلوات نمیفرستن. ابن زبیر چنین کسی بود، کسی بود که وقتی خواست از محمد حنفی و بعضی از بنی هاشم بیعت برای خودش بگیره اینا رو زندانی کرد در بیت زمزم در مسجد الحرام و دستور داد هیزم آوردن، تهدید کرد شما رو با آتش میسوزانم اگر با من بیعت نکنید، که بعضی آمدن دفاع از او بکنن گفتن بله استشهاد او، استناد او به فعل خلیفه دوم بود که فاطمه سلام الله علیها رو تهدید کرد در خانه فاطمه هیزم آورد برای اینکه اخذ بیعت بکند برای ابوبکر. ابن زبیرم مستندش همون کار خلیفه دوم بود، یعنی یک کار نامشروع خلیفه عمر رو در واقع مستند خودش قرار داد برای کار نامشروع دیگر. چنین کسی بود، لذا در رزالت کمتر از به صلاح بنی امیه نبود. برای این جهت اگر قیام مدینه هم پیروز می شد عبدالله زبیر در واقع
بازم اون جایی که باید برسه
نمید، مردم هم به اون بصیرت نرسیده بودن که بیان با امام سجاد همراه بشند. و ضمن این که این شکست هم خورد دیگه، مسلم ابن عقبه از طرف یزید آمد چه جنایاتی کرد در مدینه، سرکوب کرد قیام رو. یزید گفته بود که اگر پیروز شده تا 3 روز اموال و نوامیس و خون و جان مردم مدینه حلال و مباح بر شما. و چه جنایاتی در مدینه تون 2-3 روز نشد، در مسجد النبی مردم پناه برده بودن رفتن جوی خون راه انداختن، حرمت مسجد رو هم حفظ نکردن، دختران و زنان زیادی اولاد نامشروع به دنیا آوردن، بله
مورد تجاوز قرار گرفتن.
این قصه واقعی حره واقعی بود که سال 63 اتفاق افتاد. امام سجاد میدید، امام سجاد بهترین کار رو کرد، ماند روشنگریان شو کرد، تربیت نیرو کرد، کادرسازی کرد، ثمرش قرن دوم ظاهر شد، از امام باقر امام صادق ظاهر شد،
اون مدینه که در واقع یک جور مرده بود رو زنده کرد،
زنده کرد. و ببینید تعداد اصحاب امام صادق رو قیاس کنید به اصحاب امام سجاد یا امام باقر، تصاعدی رفته بالا،
بله
بیش از 4000 خورده فقط اخذ بله. حدیث کرده. این ثمره کار امام سجاد، در واقع داره بستر و فضا رو آماده میکند. این یاران به تدریج اضافه شدن و در عصر امام باقر سپس امام صادق خودشون نشون دادن.
درسته، خیلی متشکرم. و این خودش نشانه این هست که ما باید بصیرت داشته باشیم، به موقع از اهل بیت باید حمایت کنیم. یعنی اون موقعی که امام حسین گفت قیام کنید، قیام نکردن، حالا امام صادق میگه الان وقت قیام نیست، قیام میکنن. و این
متقدم
آثارش رو میبینیم،
مارق و متأخر انکم زاهق و لازم لکم لاحق.
احسنت، خیلی متشکرم. جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه از حضورتون و استفاده کردیم. انشالله که بتونیم در جلسات آتی هم در خدمت شما باشیم. خب وقت ما گذشته، عزیزان بیننده بیش از این وقت شما رو نگیریم. در شام جمعه دعای همه ما تعجیل فرج آقا امام عصر است. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك الطول وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.